خارج اصول فقه، جلسه 37، یک شنبه 5 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. بسم الله الذي لا نرجو الا فضله ولا نخشى الا عدله ولا نعتمد الا قوله. اللهم اياك نسترشد لما فيه الصلاح والاصلاح و بك نستعين فيما يقترن به النجاح والانجاح. بحثی که شروع شده راجع به حکم، بحث قبلی ما مراحل حکم بود، بحث کنونی ما اقسام الحکم، یعنی للحکمه بگید تقسیماتون، بگید انقساماتون، بگید اقسامون. به اعتبارات مختلف، یعنی اینطور نیست که از یک جهت حکم بخواد تقسیم بشه، لذا میگیم انقسامات. حکم تقسیم میشه به تکلیفی و وضعی، البته الافتراز القول به، یعنی اگر قائل به این تقسیم بشیم. در واقع برخی با انکار حکم وضعی، حالا یا میگن یرجع به حکم تکلیفی یا میگن هوه هوه، که این دوتا از هم جداش کنید، ولی به هر صورت تقسیم رو قبول ندارن. پس الافتراز القول به این تقسیم هست، الالواقعی و ظاهری، بازم الافتراز القول به، چون ممکنه کسی بگه ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم که بشه بهش گفت حکم، یا عذر حجت، لیس به کل حجتن حکمون، لیس کل عذرن حکمون، ازا تقسیم رو قبول ندارند. ولی خب معروفه، مشهوره، نمیشه یک باحث اصولی توجه نداشته باشه. تقسیم سوم که دوست دارم بیشتر دقت کنید، چون خیلی خبط ها اینجاها خودشو نشون داده، تقسیم حکم به حکم الهی و حکومی. از همینجا باید دقت کنید که تو این بحث الان داره حکم حکومی یا با ادبیات فارسی حکم حکومتی داره مقابل الهی قرار میگیره. دوباره در یه تقسیم درون سازمانی، الهی شامل حکم اولی و حکم ثانوی میشه که اینا باید یه مقدار رسیدگی بشه. ثانوی چیه؟ اولی چیه؟ حالا اولی معلوم، ثانوی اینطور نیست که بدون بحث باشه. گفتیم حکم حکومی. حکومی ببینید، گاهی وقتا حکمی رو میگن که از طرف حاکم صادر میشه، مثلا اونی که در رأس هرم قدرت قرار داره، یا اگر در قدرت هم نیست ولی به عنوان حاکم شهر حکم میکنه. ولی بعضی وقتها هست که حاکمی در کار نیست ولی جنس حکمش حکم حکومی است، مثل امر والد ولدهو. لذا ما اینجا گفتیم حکومی بالمعنی الاخص، شاید این تعبیر رو نبینید، نباشه، اشکال نداره، چون احتیاج اقتضا میکنه خلقش میکنیم، تولید میکنیم. حکمی که حاکم صادر میکنه، اما حکمی که نه ولی صادر میکنه، ولو حاکم نباشه، لذا بگیم ولایی. یا حکم قضایی، اگر درست فهمیده بشه اینا، حکم قضایی مقابل الهیه و جنس حکم حکومتی رو داره. لذا عبارت اگر نگاه کنید اینجا، دوست دارم توجه بشه، و علل الهی الشامل للاولی و ثانوی والحکومی، یعنی علل الهی والحکومی، الشامل للحکومی بالمعنى الاخص كامر الحاكم المولي علی یا مولا علی یا مولی علی، به اعتباراتی که درست میشه دفاع کنی از هر سش، ثلاثی مجرد، باب افعال، باب تفعیل، كامر الحاكم المولي علی و للولایی، ولایی غیر الحکومی بالمعنى الاخص که امر الوالد ولده و للقضایی. خب این تقسیمی شد، توجه داشته باشید، اینا اقسام احکامه. کذالک انقسامه الى ثابت والمتغیر، البته حسب توضیح لذالک یعطی، چون گاهی با دقت گفته میشه اصلا این تقسیم بی بنیانه، در واقع وصف به حال متعلقه، مثل زیدون کریمون ابوهو هست، این کریمون میزنیم به زید ولی میگیم ابوهو، زیدون کریمون ابوهو. اینجا تغییر مال حکم نیست، مال موضوعه، یا دقیق تر مال مصداق موضوعه، ولی خب معروفه ثابت و متغیر، به همین خاطر میگیم توضیح میاد. و چقدر خوبه شما بزرگواران اینا رو همون از اول با دقت، میدونید وقتی انسان دقت لازم رو نکرد دقیق نیست، یعنی دقیق بار نمیاد، دقیق نمی نویسه، دقیق صحبت نمی کنه، دقیق درس نمیده. اینا رو باید دقت کرد تا بیاد. مثلا همین بحث ثابت و متغیر، خب بعضی دقت بیشتری کردن، گفتن تغییر مال موضوعه نه مال حکم، ولی خب بعد دقت بیشتر میاد میشه تغییر مال مصداق موضوعه، تو اینا با هم فرق میکنه. حالا تا برسیم، البته در امتداد این تقسیم یه سری انقسامات دیگه هم هست. مثلا میگن حکم وجودی، حکم عدمی. مثلا میگن عدم ضرر، نفی ضرر دیگه، قاعده لا ضرر، اگر معناش این باشه، نفی ضرر در اسلام، نفی حکم ضرری، نفی حکم حرجی، میگن حکم عدمی. لذا تقسیم میکنن حکم را الی الوجودی والعدمی، در حالی که دقت بیشتر اقتضا میکنه که جاهایی که میگن حکم عدمی بگیم عدم الحکم، عدم الحکم. اگر شارع مقدس وضو رو برمیداره، این برداشتن وضو حکم عدمی نیست، عدم الحکم، عدم الوجوبه. در خیار قبل اگر لزوم رو برمیداره، عدم لزومه. حالا شما بگو جواز یا اون بحث دیگه، خب بازم میشه حکم وجودی. اصلا ببینید حکم امر وجودیه، مگر امر وجودی میتونه تقسیم بشه به وجودی و عدمی؟ امر وجودی میتونه تقسیم بشه به وجودش و عدمش، بگیم یا هست یا نیست، اما به وجودی یا عدمی تقسیم نمیشه. یا مثلا داشتیم تو مراحل حکم اقتضایی که گفته میشد، خوبه بگید اقتضاء الحکم نه حکم اقتضایی. از این جهت ما اینا رو کار نداریم دیگه. حالا یه مسامحه شده، ما هم تذکر دادیم، خوبم هست، تذکرش خوبه، توجه بهش خوبه. همین الان گفتم بی جهت استفاده نکنیم، ما مسامحه نکنیم، اما اینا تقسیماتی نیست که بحث دار باش در مقابل اون تقسیماتی که اشاره کردم. راجع به این تقسیمات مورد اشاره، ببینید بعضی از اینها خب به تعبیری که گاهی به کار بردیم ادبیات داره، یعنی علما بحث کردن، گفتگو کردن. بعضیاش کمتر ادبیات داره، نمیگم ادبیات نداره، ولی خب ادبیات کمتر داره، یا افتاده دست غیر زیفن، غیر ویژدان، غیر متخصص، لذا یه خبط هایی شده. اگه آشنا باشید مثال روشنشو میتونید بزنید، مثل حکم حکومتی که با فتوای اجتماعی اشتباه شده، یا یک مرجع محترم تقلید گفته حکم حکومی همون حکم ثانوی الهیه. خیلی فاصله داره، یعنی تعجب میکنه انسان، ولی خب وقتی مثلا ویژه کار نشه رو قضیه، ممکنه بعضی بزرگانم خبط هایی بکنن، داشته باشن. خب اونها رو بیشتر باید بحث کنه. لذا شما در بحث اقسام الحکم که همه تلاشی هم که ما داشته باشیم نسبتا مهمان ما خواهد بود مفصل، بعضی هاشو با اشاره عبور میکنیم، شاید آدرس بدیم، شما باید کمک کنید. البته بعضی هاش هم با بست و تفصیل توضیح خواهیم داد، بستگی داره به صلاح دید ما در بحث و البته مشارکت شما، سوالات شما گاهی جهت میده. یعنی من گاهی از سوالات متوجه میشم که این نکته مثلا نیازمند توضیح بیشتره. خب از عدم سوال و سکوت شما شاید احساس کنیم که نه، باید زود عبور کرد. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم، اینا که مقدمه بود تا بررسی مورد مورد اقسام الحکم. اولین تقسیم چی بود؟ انقسام الحکم الی تکلیفی و الوضعی. التتبع، تتبع یعنی از آرا نشان بگیریم. در مسئله اختلاف، کسانی داریم که احکام وضعی رو پذیرفتند و گفتن اصلا از این دستگاه، یعنی دستگاه تشریع، دو نوع حکم جدا از هم تولید میشه، یکی هنجاریه، بکن نکن، بهتر انجام بشه بهتر انجام نشه، فرق نمیکنه، اقسام خمسه دیگه بیشترم نگفتن، چهارتا گفتن ولی ششتا کسی من سراغ ندارم گفته باشه. احکام خمسه تکلیفی، خب اما بعضیش هنجاری نیست، یه نوع اعتباره که به غیر فعل مکلف تعلق گرفته، مثل اینکه گفته میشه آب طاهر است، آب طاهر است، خاک طاهر است، بی صحیح است، باطل است. در هر صورت گفتن دو دستگاه داریم، در مقابل گروهی که قائلن به یک دستگاه، اونم تکلیف. میگیم پس این همه احکام وضعی، ده ها حکم وضعی میتونیم بشمانیم؟ میگه همش برمیگرده به حکم تکلیفی. حالا اینجا دو گروه هم هستن ها. یا میگه عین تکلیفه که این دیگه خیلی معونه داره ولی گفته شده، یا یرجع به حکم تکلیفی. خب این قائل مشخص شاخص آقای شیخ انصاری رو داره. اصلا انکار میکنه این مرد حکم وضعی رو. لا معنا للحکم الوضعی الا منتزع من الحکم تکلیفی. این عبارت شیخه در خیارات مکاسب، در تو جاهای دیگه هم داره، حالا میاریم. و اندیشه تفصیل. تفصیل یعنی چه؟ اینو یه لحظه دقت نکنید هدف من به دست نمیاد. منظور از تفصیل یعنی میگن دو دستگاه داریم، خب اما نه با اون سطح گسترده. به عبارت دیگه میگن احکام وضعی داریم، ولی توصیه میکنه قائل که خیلی از اونایی که علما گفتن وضعیت برمیگرده به تکلیف. به عبارت دیگه این شخصیت آقای آخوند خراسانیه، این شخصیت ارجاع رو قبول داره فل جمله، قبول نداره بل جمله. حکم وضعی رو قبول داره فل جمله، قبول نداره بل جمله، یعنی کامل قبول نداره که همه اینا که گفتن حکم وضعی باشه. حالا اصلا میتونستیم بگیم فل مسئلت قولان، قولان به انکار، قولان به اثبات. حالا دیگه اون که قبول داره، چقدر قبول داره چقدر نداره، اون اختلاف اقوال در اصل قضیه حساب نکنیم. ولی حالا ما همون کار اولو کردیم، گفتیم فی انقسامهی الیهما آراءن، آراء ثالثها التفصیل. یعنی اولیش اطلاق، اولیش قبول، دومیش قبول، اون یکی انکار، سومیش هم تفصیله. خب نمیشه این بحث رو مطرح کرد و سراغ بزرگی مثل شیخ انصاری نرفت. چرا؟ چون ببینید وقتی میگیم حکم وضعی نداریم، شیخ انصاری از این گروهه، بلا فاصله یه لیستی میاد که پس اینا چیه؟ مثلا زمان، ضامن بودن، مسئولیت مدنی. حالا گاهی بین این دوتا فرق گذاشتن ولی معمولا جای همدیگه به کار میره. مسئولیت مدنی، زمان، این چیه؟ میگن خب همینم بر میگرده به تکلیف، کاری نداره. میگیم به چی برمیگرده؟ میگه برمیگرده به وجوب ادای مثل یا قیمت یا حتی خود کالا. اگر یه کالایی پیش من هست از شما، باید خودشو برگردونم. اینم زمانه، مسئولیته. اگر تلف شده، تلفش کردم، اگر مثلیه مثلشو بدم، اگر قیمیه قیمتشو بدم. برمیگرده به وجوب ادا. اون ناقلاهه میگه که خب اگر بچه باشه چی؟ بچه که نمیتونی بگی وجوب ادا. لذا همیشه بعضی ها که اون عبارت شیخو دیدن، لا معنا للحکم الوضعی الا منتزع من التکلیفی، به خیال خودشون یه نقضی کردن بر شیخ انصاری که شما در بزرگای این حرفو بزنید، بگید برمیگرده به تکلیف، در بچه که ما تکلیف نداریم. ایشون جواب میده، میگه فکر کردی من حواسم نبوده؟ زمان رو نسبت به بچه، میدونید که اگر بچه پول داشته باشه، پولم نداشته باشه بعدن باید بده، مالی داشته باشه ضامن میشه، زد شیشه خونه همسایه رو شکست، حالا اگر پدر کوتاهی کرده، بچه هم مثلا غیر ممیز بوده به طوری که اتلاف مستند به ولی باشه، بگیم خود ولی ضامنه، از مال خودش هم باید بده. ولی نه، اگر بچه ممیز بود به گونه ای که نمیشه گفت پدر این کارو کرده، اینجا خود بچه از مال خود بچه برمیدارن میدن، خب اینجا چی میشه؟ زمان بچه حکم تکلیفی. شون میگه آها، این بچه بزرگ میشه یا نه؟ فرض کنید به تکلیف میرسه یا نه؟ به تکلیف که رسید، ولو آینده، یه حکم معلقی داره که ای بچه هرگاه بالغ شدی تکلیف داری به ادا، از اون وجوب تکلیف به ادا انتظار میکنیم زمان رو الان. این عبارت اگر کسی از شیخ نقل میکرد و بنده در کتابش با چشم خودم ندیده بودم، میگفتم شما داری اشتباه میکنی، ولی خب هست دیگه. حالا میخونیم، نگاه کنید. المشهور، دوست دارم این چند خط رو بخوانم چون بنیان اندیشه انکاره. جالبم هست بدانید که شیخ اعظم نمیفرماید من ملا مرتضی این حرفو میزنم، من شیخ اعظم این حرفو میزنم، میگه مشهور این حرفو میزنن. المشهور بالاتر، استقر علیه رأی المحققین کما فی شرح الوافیه لسید صدرالدین. چون گفته رأی محققین اینه. چیه؟ ان الخطاب الوضعی مرجعه الى الخطاب شرعی. مثلا یکی از احکام وضعی مگه سببیت نیست؟ میگن اتلاف سبب زمانه. حالا زمان رو بگو وضعی یا خود سببیت؟ خود سببیت هم میگن زمان، ببخشید میگن حکم. و ان کون شی سببا لواجب هو الحکم به وجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشی. این معناش وجوب، برمیگرده به وجوب. فمعنا قولنا اتلاف السبی، اتلاف السبی سبب لزمانهی، میگن یا نمیگن بچه زده خانه شیشه خانه همسایه رو شکسته، خب بچه ضامنه. معناش اینه که انهو یجب علی غرامت المثل اول قیمه از اجتمع فیه شرائط و تکلیف من البلوغ والعقل والیسار و غیرها. وقتی بالغ شد، عاقلم بود، پولم داشت، باید بپردازه، فوری هم باید بپردازه. فاذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر به قوله اقرم ما اتلفته فی حال صغرک، وقتی خطاب میکنه شارع به بالغ عاقل، یعنی وقتی بالغ شد، برو اون 8 سال پیش شیشه رو شکوندی بده، انتزع من هذا الخطاب معنا یعبر عن به سببیت الاتلاف للزمان. ما از اون حکم تکلیفی سببیت که حکم وضعیه، سببیت برای زمان انتظام میکنیم. و یقال و انه زامن، راحت میگیم بچه زامنه، به معنی انه یجب علیه قرامه عند اجتماع شرایط تکلیف. بعدش میگه به من نبندید که من بگم بچه تکلیف داره. ولم يدع احد ارجاء الحكم الوضعي الى تکلیف فعلی المنجز حال استناد الحکم الوضعی الى شخص حتی یدفع ذلك بما ذکره بعض من غفل من انه قد يتحقق الحکم الوضعی في مورد غیر قابل للحکم تکلیفی کسبی و نائم و شبه ما. این عبارت رو با دقت شب مطالعه کنید، چون میدونید چیه جالب اینه که این قسمت رسائله که خونده نمیشه، بخش استصحابه، میدونید که از جاهایی که بناحق بناصحیح حذف میکنن اقوال در استصحابه، به این حساب که خب دی حال استصحاب که معلوم معتبره، این تفصیلات رو نمیخونن. منتها بعضی وقتا ببینید یه بحثی ولو ممکنه خودش تکراری باشه، روشنم باشه، ولی تو اینو بحثایی پیش میاد. الان همینجا در اینکه بعضیا تفصیل دادن اعتبار استصحاب رو بین حکم تکلیفی و وضعی، در یکی پذیرفتن در دیگری قبول نکردن، یه دفعه بحث ماهیت شناسی حکم وضعی شده، ماهیت شناسی حکم تکلیفی، که بحث بسیار مهم و خوبی و لازمیه، ولی خب شما نخوندید. ما خودمونم که رسائل رو تدریس کردیم اینجا رو تدریس نکردیم. از این جهت میگم حتما بخوانید، مفصلم هست. بعد شیخ میدونه چی کار میکنه، آستین رو میزنه بالا، همه احکام وضعی رو یه جوری سرش میکنه زیر آب تکلیف. مثلا راجع به شرطیت طهارت در نماز، مثلا تو عبادات، از احکام وضعی گفتن شرطیت، مانعیت، جزئیت. فهموده؟ اینو شما میگید، من نمیگم. شرطیت طهارت همون وجوب نماز در حال طهارت، برمیگرده به وجوب الصلات فی الطهاره. سوره میگه جزئیت سوره برای نماز، خب این برمیگرده به وجوب سوره در نماز، برمیگرده به وجوب. صحت، بطلان، صحت عبادات، صحت معاملات، ایشون میگه در عبادات صحت یعنی مطابقت المعتیه به با مأمور به، این که اصلا حکم نیست، حکم شرعی نیست که. یا بطلان، عدم یا مخالفت معتیون به با مأمورون به، بطلان، این که اصلا حکم نیست. ان هاتینه لیستا به جعل جائله. میاد سراغ صحت معاملات، معاملات صحیحه یعنی یترتب علیه الاثر، باطله یعنی لا یترتب علیه الاثر. اینم برمیگرده به فمرج و ذالک الى سببیت هذه المعامله لاثرها و عدم سببیت تلک لاثرها. اثرش هم که چیز غیر از تکلیف نیست. من اینجا دیگه توضیح ندادم، میدونید چرا؟ چون قرار شد اگر علما در این باره حرفایی دارند ما دیگه هی اونا رو نقل نکنیم، فقط گراه بدیم تکمیل مطالعات با شما. اینجا شیخ اعظم 5 صفحه بحث کرده. خب حالا ما اصلش رو گفتیم، اما بقیه رو نگاه کنید. و اگر شما تا ظهرم حکم وضعی مثال بیارید، شیخ اعظم برش میگردونه به تکلیف. دیگه اون مثال رایجش نجاست دیگه، که مثلا فلان چیز نجسه، میگه برمیگرده به وجوب اجتناب. اینم یه نگاه جالبیه ها، که نجاست رو مثلا حکم وضعی برگردیم به صرف وجوب اجتناب، نه کار داریم که اون شی پلشته پلیده. بعضی آخرت این شبهات می نویسن، مگه سگ چه مثلا گناهی کرده که نجسه، چه پلشتی داره؟ نه، سگ هم مثل حیوانات دیگه است، بحث پلشتی و پلیدی و اینها نیست، بحث وجوب اجتنابه. شارع مصلحت دیده، که البته مصلحت هم علکی نبوده، منشأ داشته، بنیان داشته، اگر تبعیت احکام رو بپذیریم، نپذیریم هم شارع مصلحت در جهل دیده. رضا پلشتی به معنای پلیدی نیست، کثیفی نیست، وجوب اجتناب. شما باید فاصله بگیرید. گاهی بعضا میگن کافر، خیلی هم ترتمیز، شسته، رفته، اخلاقش هم خوب. حالا بنابراین که کسی قائل به نجاست اینها بشه، خب وجوب اجتناب، باید فاصله بگیریم. منشأش هم حکمتش هم معلومه، گاه معلومه. البته اگر کسی فتوا داد، حالا کسی فتوا نداد که جای خودش داره. در هر صورت اینا رو میبینید، عرض کردم از صفحه 126 جلد 3 رسائل، همون جایی که نمیخونیم، خوانده نشده، مطالعه کنید، کاملا با حرف ایشون آشنا میشه و از اینجا معلوم میشه که حرف شیخ حرف رو هوایی نیست که بعضی ها نقص کردن. البته نمیخوام ذهنیت درست کنم، ما حرف ایشون قبول نداریم ها، فرمایش ایشون رو، اما حرف همینه که گفته شد. انشاءالله فردا حالا ببینیم همین نظر رو ادامه بدیم یا نظر مخالف رو، تا بعد نظر خودمون رو عرض کنم، از این تقسیم عبور کنیم. الحمدلله رب العالمین.